ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مقامات ارشد کشورهای منطقه یوراسیا نشست خود را در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد در حال آغاز کردند که پاکستان با افزایش روزافزون خشونت گروه‌های مختلف دچار است. هزاران نیروی امنیتی امروز راه‌های ورودی به پایتخت را مسدود کردند. صدراعظمان 7 کشور به شمول چین، متحد دیرینه اسلام‌آباد و وزیر خارجه هند که خصومت دیرینه با پاکستان دارد، درباره مسائل امنیتی، همکاری منطقوی، تجارت و همبستگی مالی میان 10 کشور عضو این سازمان بحث و گفتگو می‌کنند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج اطفال در کابل جریان دارد. در خبرنامه‌ای که وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز به خبرنگاران فرستاد، گفته شده که جلسات این نشست به اشتراک مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان صحی جهان و شرکای کلیدی برنامه محو پولیو یا فلج اطفال تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. ارزیابی پیشرفت‌های جاری برنامه فلج اطفال، شناسایی چالش‌های موجود در این برنامه و یافتن راه‌های حل مؤثر برای مسائل مورد بحث در این نشست عنوان شده است. این در حالی است که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می‌دهد. بیش از 3,500 قراط زمرد ولایت پنجشیر برای 27 بار از طریق مزایده به فروش رسید. سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر، با نشر خبرنامه گفته است این مقدار زمرد امروز سه شنبه با مبلغ 107,450 دلار آمریکایی به تاجران داخلی به فروش رسیده است. مسئولان محلی ریاست معادن پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر میگویند که 10% پول فروش زمرد به بودجه حکومت طالبان وارد می شود، اما برخی از مردم محلی در این ولایت شکایت دارند که استخراج معادن پنجشیر هیچ تأثیر بالای بهبود وضعیت اقتصادی آنها نگذاشته است. یک مقام آمریکایی می گوید که واشنگتن به حکومت ایران از هر گونه توطئه علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، هشدار داده است و گفته که آمریکا هر تلاش سوء قصد علیه ترامپ را یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور جو بایدن به طور منظم از چنین تهدیدها مطلع ساخته شده و او به تیم خود دستور داده تا به توطئه‌های ایران علیه آمریکایی‌ها رسیدگی کند. و پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل متعهد شد که به حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، رحم نخواهد کرد، نیروهای اسرائیلی امروز حملات جدید را بر موازی این حزب در شرق لبنان انجام داد. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، حملات متعدد اسرائیل در بقای لبنان را هدف قرار داد و یک شفاخانه را در شهر بلابک از کار انداخت. این حملات در حال انجام شد که نتانیاهو قول داد که به حمله روز یکشنبه طیاره‌های بی پیلوت حزب الله که منجر به کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی در مناطق مرکزی اسرائیل شد، پاسخ بی‌رحمانه می‌دهد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا با عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه گنجانیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اسلام‌آباد از اجلاس دروزه شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند. ممنوعیت عکس‌های موجودات زنده در رسانه‌ها در بعضی ولایت افغانستان و تاثیر آن بر کار خبرنگاران. یک خبرنگار گفت
محدودیت‌ها بیشتر شده روان است. اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت‌هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند.
ده ها هزار کودک در افغانستان از مرض اسهال رنج میبرند و تلفات آن هم افزوده است. آمریکا به ایران هشدار داده است که از دسیسه ها علیه رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ دست بکشد. تا تجلیل از روز زنان روستایی. یک خانم افغان در ولایت جوزجان میگوید
ما خود ما میلمی شوی ندارم که یک پیدا کدم بیایم. این اولی که ما خودم پیدا میکنم دیگه کار که نیست. این کل که ما اینم رقم هست احتاد زن هست.
سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان بزرگترین مهاجرت دست زمین را در تاریخ جهان تجربه کرده است. یک مهاجر افغان در ایران چنین شکایت دارد:
کسایی که در ایران خانوادگی هستند اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادند تا آخر برج باید از اینجا بروند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
23 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان برگزار می شود، اما از حکومت طالبان در این نشست دعوت نشده است. ورود رهبران و نماینده های کشورهای مختلف به هدف اشتراک در این نشست با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی به اسلام آباد آغاز شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که پاکستان اخیراً با کشمکش‌های سیاسی دست و گریبان است، انتظار می‌رود فردا چهارشنبه 23 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای SCO به طور رسمی در پایتخت این کشور اسلام آباد آغاز شود. با اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست وزیران چین و قرقیزستان برای شرکت در این نشست به اسلام آباد رسیدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، نخست وزیران روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، وزیر خارجه هند و معاون نخست رئیس جمهور ایران شرکت می کنند. همچنان نخست وزیر منگولیا به عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان همراه با وزیر خارجه آن به عنوان مهمانان ویژه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کنند. با دلیل تیره شدن وضعیت سیاسی در پاکستان، تدابیر جدی امنیتی در اسلام آباد پایتخت این کشور اتخاذ شده و برای نشست سران سازمان همکاری های شانگهای از روز گذشته به این طرف راه های اسلام آباد و محلات کاروبار مردم مسدود شده است. حکومت پاکستان به خاطر برگزاری این نشست 3 روز رخصتی اعلام کرده است. هرچند حکومت افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حکومت طالبان در این نشست ها دعوت نشده است. روز یک شنبه هفته گذشته اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که پس از سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حضور افغانستان در نشست های شانگهای به حیث ناظر تقریبا به تعلیق در آمده و یا غیر فعال شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برخی رسانه های داخلی و خارجی روز دوشنبه با نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بودند امیدواری وجود دارد که در آینده برای حکومت طالبان دعوت شرکت در چنین نشست‌ها داده شود. پیش از این به تاریخ 27 اسد سال جاری مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با صدر اعظم ازبکستان ابراز امیدواری کرده بود که حضور افغانستان در نشست‌های سازمان همکاری‌های شانگهای یقینی شود. مولوی کبیر تقاضا کرده بود که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند. هرچند مشخص نیست که در 23 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد افغانستان بحث می شود یا خیر، اما در حال حاضر ادعا در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را بیشتر کرده است. پاکستان از موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP و کشورهای آسیای میانه از حضور گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. قابل ذکر است که در 22 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2022 در ازبکستان برگزار شده بود، شرکت کننده های نشست خواهان یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، مردم سالار و عاری از هر گونه دهشت افغانی و مواد مخدر شده بودند. در اعلامیه سران این سازمان گفته شده بود که آنها خواهان یک حکومت همشمول در افغانستان هستند که تمام گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در آن نقش داشته باشند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه جون سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. در حال حاضر این سازمان 9 عضو دارد. هند، پاکستان و ایران هم عضویت آن را به دست آوردند و در کنار آن افغانستان، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها از سوی طالبان باعث نگرانی بسیاری از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تلاش برای مسدود کردن تلویزیون ها می خوانند و می گویند که عملی شدن آن منجر به بیکاری صدها خبرنگار و کارمند رسانه ها خواهد شد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
تلاش های حکومت طالبان برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان نگرانی جدی بسیاری مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در این کشور را برانگیخته است. برخی از مسئولان رسانه های تصویری که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن نگرانی از این تصمیم حکومت طالبان آن را هشدار برای بسته کردن دروازه های رسانه های تصویری در افغانستان خواندند. شماره از خبرنگاران نیز این اقدام را حمله دیگر بر خبرنگاران و آزادی مطبوعات خوانده می گویند که این ممنوعیت باعث خواهد شد که صدها خبرنگار و کارمند رسانه وظایفشان را از دست بدهند. خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در شمال افغانستان که گزارش‌های تصویری تهیه می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش‌های زیاد روبرو میشه و اکثریت کارکنان رسانه‌ای و خبرنگارا شاید با وضع محدودیت‌هایی که تازه اعمال شده و در حال اجرا شدن است از کار بیکار شوند و خواست ما این است که باید مسئولین امارت اسلامی این قانونایی که وضع می‌کنند را کمتر بکنند تا مردم بتونه که از این طریق کار در رسانه و اطلاع رسانی حداقل زندگی خود را پیش ببرند و امرار معاش بکنند و همچنان مردم از اتفاقات که رخ می‌دهد آگاه باشند.
شماره از بانوان خبرنگاران در افغانستان که با محدودیت‌های بیشتر مواجهند و با داشتن حجاب کامل و پوشیدن ماسک صورت در پرده تلویزیون ظاهر می‌شوند، می‌گویند با این اقدام طالبان ناامید شدند. فریبا یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
ما به این نظر بودیم که شاید در افغانستان پرندگان و یا حیوانات نسبت به زنان افغانستان آزادی بیشتری داشته باشند، اما امروز می‌بینیم که طالبان حتی بر حیوانات افغانستان هم رحم نمی‌کنند و برای پخش تصاویرشان قانون و یا محدودیت ایجاد می‌کنند. خب ما تصور بیشتری یا امیدواری بیشتری از طالبان نداریم و طالبانی که گروهی که به زنان افغانستان رحم نمی کنند.
این در حال است که سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که آنها به تدریج قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده را در تمامی رسانه های افغانستان اعلام خواهند کرد. او به تازگی به خبرگزاری فرانسه گفته که تلاش‌ها برای جلوگیری از پخش چنین تصاویر در برخی ولایات آغاز شده است. طالبان پیش از این تصویربرداری و عکاسی از موجودات زنده را در ولایت‌های میدانوردک، تخار و کندهار ممنوع اعلان کردند. با این حال دیده می‌شود رسانه‌های تصویری زیر اداره حکومت طالبان هنوز هم فعالیت دارند و ظاهراً تا کنون این ممنوعیت عملی نشده است. خواستم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد داشته باشم، اما ذبیح‌الله مجاهد به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گفته که بر رعایت آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام احترام دارد و هیچ خبرنگار را در ارتباط به وظیفه‌اش بازداشت نکرده است. اما نهادهای عامی خبرنگاران میگویند که در سه سال پسین دیده شده که حکومت طالبان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های گسترده را بر رسانه‌ها وضع کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در 10 ماه گذشته 70 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان جان باختند. این سازمان روز گذشته در گزارش هفتوار خود نگاشته که در این مدت بیش از 146 هزار نفر در این کشور به اسهال مبتلا شدند. جزئیات را با هم میشنویم.
سازمان جهانی صحت WHO از مبتلا شدن ده ها هزار تن و مرگ ده ها تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال در افغانستان خبر داده است. WHO اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 146,555 نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند. سازمان جهانی صحت بر روز دوشنبه 23 میزان در گزارش هفتوار خود نگاشته است که 70 نفر از مبتلایان این بیماری جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این افراد در 346 ولسوالی به اسهال مبتلا شدند که 55.3% آنان را کودکان زیر 5 سال و 49.6% آنان را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان تنها از 29 سپتامبر تا 6 اکتبر 3 کودک زیر 5 سال به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند که 2 نفر آنها دختر بودند. WHO همچنان گفته که در این مدت 3228 مورد دیگر اسهال در 179 ولسوالی ثبت شده، اما افزوده که واقعیت اسهال در افغانستان نسبت به ماهای گذشته 11.7% کاهش یافته است. در گزارش آمده که باشنده های ولایات پکتیا، نیمروز، لوگر و کابل بیشتر از این بیماری متاثر شدند. این در حال است که نگرانی های زیادی از شیوع بیماری اسهال و مرگ و میر ناشی از آن در بین خانواده های افغان وجود دارد. عبدالمصور یک باشنده شهر کابل با رادیو آزادی گفت چند پیش یک خواهرزاده 1.5 سالش به اسهال مبتلا شد، اما با وجود تداوی زیاد بهبود نیافت و جانش را در شفاخانه از دست داد.
خواهرزاده یکم بود، یک چند ماه پیشتر به اسهال بود، معده‌اش خراب بود. دیگه 4-5 روز در خانه مون شفاخانه بردیمش، دوا مواد دکترها دادن، زیر اکسیژن و اکسیژن، اما فایده نکرد، فوت کرد.
گلپاچا باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز میگوید پسر خردسالش به بیماری اسهال مبتلا شده است.
موضوع چه دریکال عمرلری
پسر من که 3 سال عمر دارد چند وقت پیش اسهال شد و بعدم به طرف سوی تغذیه رفت. کاروبار نیست که برای این کودک غذای خوب تهیه کنم، غذای درست آماده کرده نمیتوانم. از حکومت و نهادهای مددرسان میخواهم که با ما مردم بیچاره کمک کنند.
دکتران میگن اسهال بیماری است که باعث کاهش مایعات بدن فرد مبتلا شده و در مراحل پیشرفته باعث مرگ می شود. مریم رسولی متخصص بخش داخله بر رادیو آزادی گفت که این بیماری از طریق تماس با مدفوع و افرازات بیمار به سایر افراد سرایت می کند. علائم ابتدایی آن خستگی، دلبدی، مدفوع آبگین به طور مکرر و به اشتهایی است.
زمانی پیشرفته می شود و سبب مرگ انسان می شود که دمیده جایگزین می شود و در زمانی که دمیده که جایگزین شده انتان باعث می شود که توکسین یا زهر تولید کند و این زهر باعث می شود که هیچ مواد غذایی جذب بدن انسان نشود. وقایع اسهال مراعات کردن افضل‌سعی شخصی و محیطی با گرفتن آنتی بیوتیک ها و همچنان اخذ کردن مایعات بیشتر می باشد.
سازمان جهانی صحت در حال از مبتلا شدن ده ها هزار تن در افغانستان به بیماری اسهال خبر داده که بیشتر بیمارداران همواره از وضعیت بد اقتصادی شکایت کرده، با ویژه کسانی که در مناطق دوردست زندگی دارند و در کنار نداشتن پول تداوی، از عدم دسترسی به مراکز صحی و کمبود دکتران متخصص نگران هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امریکا به ایران هشدار داده که از هر گونه توطئه علیه جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا دست بکشد. مقامات امریکایی میگویند هر تلاش سوی قصد علیه ترامپ اقدام جنگی تلقی خواهد شد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
یک مقام امریکا میگوید که جزئیات توطئه ایران علیه جان دونالد ترامپ به گونه مستمر با جو بایدن رئیس جمهور این کشور در میان گذاشته شده است. این مقام که نخواستن نامش در گزارش ذکر شود، به خبرگزاری رویترز گفته که بایدن به مقامات اداره خود دستور داده که به توطئه ایران علیه امریکایی ها رسیدگی کنند. بر اساس این گزارش، طبق دستور بایدن، مقامات ارشد امریکایی به رهبری حکومت ایران گفتند که از توطئه ها علیه دونالد ترامپ و دیگر مقامات سابق امریکا دست بردارد. به گفته این منبع، واشنگتن به ایرانی ها گفته که هر گونه سوی قصد به جان ترامپ به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. ترامپ که نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا است، اخیراً با چندین حادثه امنیتی مواجه شده است. در تیراندازی ماه جولای گذشته با گردهمایی استاد انتخاباتی ترامپ، او از ناحیه گوش مجروح شد، اما حداقل دو تن از هوادارانش کشته شدند. در ماه گذشته سپتامبر یک تیراندازی در نزدیکی زمین بازی گلف ترامپ رخ داد و استاد انتخاباتی او این حادثه را حمله به جان او خواند. قصر سفید قبلا اعلام کرده بود که تهدیدهای ایران علیه ترامپ را از نزدیک زیر نظر دارد و گفته بود که حمله ایران به هر آمریکایی عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت ایران هر گونه اتهام مداخله در امور آمریکا را رد کرده و در مقابل از چندین دهه به این سو آمریکا را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده است. مقامات ایرانی گفتند که امریکا در سال 1953 علیه صدر اعظم محمد مصدق کودتا کرد و سپس تا سال 2020 در امور ایران از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست داشت. مقامات آمریکایی در حال از تهدیدهای ایران علیه آمریکایی‌ها سخن می‌گویند که آمریکا برای انتخابات ماه آینده آمادگی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی در این انتخابات با همدیگر رقابت خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
امروز 15 اکتبر برابر است با روز بین المللی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در افغانستان که مصروف زراعت و مالداری هستند میگویند نمی توانند از این طریق مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان را به درستی حل کنند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با فرارسیدن 15 اکتبر روز بین المللی زنان روستایی، شماری از زنان در مناطق روستایی در افغانستان می گویند از فقر و مشکلات اقتصادی رنج می برند. بسیاری از زنان روستایی در افغانستان با شکایت از وضعیت زندگیشان می گویند که با تغییرات سیاسی چالش های زندگیشان چند برابر شده و اکنون نه دولت و نه نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه دارند. بی بی عایشه 51 ساله باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمین های خود گندم، فاصلیا، بانجان‌رومی و مرچ میکاریم. بعد آن را که میفروشیم پول آن هیچی نمیشود. کسی که زمین زیاد دارد آیدش خوب است، اما کسی که زمین کم دارد آید ندارد. سابق خوب بود، برخی تیم ها می آمدن و در این بخش کمک می کردن، اما حال نمی آیند.
فوزیه 41 ساله که باشنده مرکز بغلان است می گوید به علت فقر خانوادهش او را زمانی که 18 سال نشده بود با یک مرد کهنسال مجبور به ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت تابستان محصول اندکی از زمینهایش به دست می آورد، اما با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیش بیشتر می شود.
من لوبیا کشت می کنم، رومی و بادنجان سیاه، تمام چیز کشت می کنم. 6 اولاد دارم، چون که نوار خانه خودم هستم، شوهرم موی سفید است، زندگی پیش نمی ره. تابستان یک مقدار هم ترکاری با ما زحمت می کشیم، خانمای خانه همینا را می گیریم می فروشیم، زمستان چیز برمان نمی مارم.
از سوی هم برخی از بانوان که فارمهای کوچک مرغداری دارند میگویند نسبت به گذشته به خاطر نبود کمک مؤسسه های خارجی کارشان رونق سابق را ندارد. لطیفه باشنده ولایت جوزجان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع آوری میکردیم به خاطر تخم گذاشتن، به خاطر فارم مرغداری که خیلی عاید زیاد داشتیم. حالا فعلا نهادها کسی بر ما کمک نمی کنه و تخمار هم صادر می کنیم به خاطر وضعیت زندگی خراب است. خیلی از ما خراب است، به یه حالت پیش می ریم. فعلا خیر کار ما بس خود است.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان بر علاوه محدودیت بر آموزش دختران و خانه‌نشین کردن بسیاری زنان شاغل در اداره های دولتی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف فعالیت بیشتر مؤسسه های خارجی شد و این امر خانواده های نادار زیادی را متاثر ساخته است. آگاهان اجتماعی عدم سهم زنان در خرید و فروش و پایین بودن سطح آگاهیشان در مورد مدیریت درست زمین های زراعتی را از علتهای اقتصاد ضعیف آنها می داند. جمال الدین سلیمانی استاد پوهنتون و آگاه اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
چرخه اقتصاد خانواده های روستایی تا اندازه زیاد سهم زنان در اینجا هست. زندگی خود اینو لحاظ اقتصادی متاسفانه خیلی برقدبار است. فرهنگ سنتی که در اونجا حکم فرماست، زنها نمیتونن که در خرید و فروش مستقیم سهم داشته باشن، در تجارت های کوچک سهم داشته باشن و از طرف دیگه سطح آگاهی خانم ها پایین است. داشتن حق مالکیتی پول و زمین نمیفهمن. این دلایلی هست که متاسفانه زنای روستا اقتصادشون خوب نیست.
با این حال فعالان حقوق زن با در نظر داشت کارهای شاقی زنان روستایی وضعیت جسمی و روانی آنها را نگران کننده عنوان می کنند. سونیکا آریان یکی از این فعالان در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
نگرانی ما شخصا در مورد صحت روانی و جسمی این خانمای روستایی است که در بخش مالداری و همچنان در بخش زراعت کار می کنند، در امور خانه هم اینا کار می کنند، یعنی تماما کارهای مرد و زن انجام می دن که اینا از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی تحت فشار قرار می گیرند و همچنان که خودشان از لحاظ روانی آسیب می بینند. این آسیب به طفلای اینا، به اطفال و کودکایشان هم انتقال پیدا میکنه و در کنار از اینا نمیتونن که به تربیه و نظافت اطفال خودم رسیدگی کنن.
با فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی در جهان، سازمان ملل متحد میگوید که دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. به گفته این سازمان، زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می دهند و بخش عمده مراقبت های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده ها و مناطق روستایی به پیش می برند که سهم قابل توجهی در تولید زراعت، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف پذیری اقلیمی دارند. به گفته سازمان ملل متحد، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چندبودی رنج میبرند. ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان روستایی از جامعه جهانی میخواهد که کار این قهرمانان را در سیستم‌های غذایی جهان به رسمیت بشناسند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که در کمتر از 4 سال 8 میلیون افغان از افغانستان خارج شدند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرده است. نصیر احمد اندیشه در 75مین نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند. در همین حال شمار از افغانها به دلایل که آن را تهدیدات امنیتی، بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی می‌خوانند کشور را ترک کردند. می‌گویند که زندگی دشوار را در مهاجرت سپری می‌کنند. یک پناهجوی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از آن کشور روبرو است.
کسایی که مجرد هستند، بدون اقامت هستند، اونا را حتما میگیرن، هر جا که برابر شما میگیرن، میفرستن طرف افغانستان و کسایی هم که قانونی هستن با اونا کاری ندارن. و یک مسئله دیگه هم هست، کسایی که در ایران خانوادگی هستن، اونا را هم یک چند جای مهلت برشان دادن تا آخر برج باید از اینجا بروان، کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
مهاجران افغان در ایران و پاکستان با چالش های متعدد مواجه هستند و اخیراً صدها هزار مهاجر افغان در این کشورها دستگیر و اخراج شدند که باعث ترس و نگرانی سایر افغان ها شده است. رفیع الله رفعت پناهجوی افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت
با وجود از اینکه ویزه های ما تمدید کردیم و پلیس همیشه ازد میکنه و در هر گوشه و کنار که افغان ها را دستگیر کنه، از پیششون اسناد میخواید و به صورتی که اسناد هم اگر داشته باشن باز هم پول میخواید که باید برای از پول بده. و افغان ها در اینجا بسیار در حالت استرس و شرایط سخت زندگی میکنن.
گفتن است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2.5 ماه قبل اعلام کرد که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. IOM گفته که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود. گفتنی است که در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند و اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را به عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.